تو بلا خاک نلین تو به همه در دوا دین و دنیای من پسر مرتضا من کفن پوش تو ام من سیاه پوش تو ام حلقه در گوش تو ام من قده نوش تو ام السلام و یا شاه با وفا ارباب حسین دریاب مرا پرپر می زنم با سین زنا ارباب حسین بیار حسین لب تشنه حسین لب تشنه حسین عشق فاطمه عشق زینبه میبار کفه بین الحرمه جرم هر وله کل عالمه الالغمه تا مقتل الحسین حسین 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 حسین
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان نیستیم و سلام میکنیم.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
که من نیستم لایقم وصل تو که من نیستم اذن بیک لحظه نگاهم بده رضا جان.
بله، چه ساعت و لحظه قشنگیه این ساعت 8 شب. که ما به رسم دیرینه و هر شب در این لحظه و ساعت آسمانی دست ادب بر سینه میذاریم و از طریق امواج رادیویی معارف عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و میگیم صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا. قبول باشه دعاهای شما عزیزان در این لحظه های آسمانی و عاشقانه از شبانگاه شنبه شب 20 آبان ماه 1396. امید که غرق در آرامش خداوندی باشید شما به همراه محفل گرم و صمیمی خانواده گرامیتون در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید و صدای بنده رو میشنوید. دوستان خوبم، تا لحظات دیگر از شما دعوت خواهم کرد برنامه فرصت رو بشنوید با موضوع نقش حمایتی قوه مقننه در تحقق اقتصاد مقاومتی. بعد از اون در ساعت 20:50 دقیقه همراه خواهم شد با برنامه کلام امام و برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم. 21 هم اخبار معارفی 21 رو خواهید شنید و بعد از اون در ساعت 21:15 دقیقه گفتگوی 21 به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه به مدت 10 دقیقه. اما در این لحظه با افتخار دعوت میکنم همراه بشید با برنامه فرصت به مدت حدود 37 دقیقه.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنی.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها،
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال با برنامه دیگه‌ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. در این مجموعه قرار با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و با تکیه بر الزامات اقتصاد مقاومتی به تبیین راهکارهای تحقق این مهم در کشور بپردازیم. در برنامه گذشته و پس از بیان مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های مختلف اقتصاد مقاومتی به نقش حمایتی قوه مقننه در تحقق این الگو پرداختیم. با امید خدا در این برنامه هم این بحث رو پی می‌گیریم. اگه برنامه‌های گذشته رو شنیده باشین می‌دونین که بخش‌های مختلفی از جمله گفتگو با کارشناسان اقتصادی رو تقدیمتون می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشین. در این برنامه به این پرسش ها پاسخ میدیم. تصمیمات و قوانینی که مجلس شورای اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گرفته تا چه حد جنبه عملیاتی داره؟ مبانی اقتصاد اسلامی تا چه میزان بر تدوین قوانین تسهیل کننده اقتصاد مقاومتی اثرگذار بوده؟ ضعف‌ها و قوت‌های برنامه ششم توسعه چیه؟ شأن نظارتی مجلس بر عملیاتی شدن قوانین در دولت تا کجاست؟
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
بله، در این لحظه بخش اول سخنان همکارم آقای موسوی نژاد و جناب آقای دکتر توکلی رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
ممنون و متشکرم از همکارمون سرکار خانم فروغی که فرصت این قسمت برنامه رو در اختیار ما قرار دادن تا با مباحث جناب دکتر محمد جواد توکلی، معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمی قم در خدمتون باشیم و سوالهایی رو در خصوص مبحث برنامه خدمت این بزرگوار مطرح کنیم. آقای دکتر توکلی، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای موسوی نژاد و شنوندگان محترم برنامه فرصت، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بحث ما در فرصت قبل در خصوص نقش حمایتی دستگاه‌های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اقتصاد مقاومتی بود. از مجلس شورای اسلامی و نقش حمایتی اون گفتید، از اصلاح قوانین مختلف متعدد و گاهی حتی قوانین متضاد که این بحث بسیار مهم است، اما شما تاکیدتون بیشتر روی تدوین برنامه ششم بود و همینطور بودجه سالانه‌ای که دولت به مجلس میده تصویب بکنه و همینطور کمیسیون‌های مختلفی که مجلس برای کمک به اقتصاد مقاومتی داره و فعالیت میکنه. حالا در این برنامه میخواییم با توجه به اطلاعاتی که حضرت عالی در این خصوص دارید برای شنوندگانمون بفرمایید که این قوانین و تصمیماتی که در مجلس گرفته میشه تا چه حد و اندازه‌ای تونسته شکلی اجرایی بگیره و دولت محترم و به صورت خاص قوه مجریه اونها رو عملیاتی کرده.
به نکته خوبی اشاره کرده جناب موسوی نژاد. وقتی بخوایم عمل کرده مجلس رو تحلیل بکنیم باید مجموعه مسائلی رو بهش توجه بکنیم. اینکه مجلس وارد شده تو بحث برنامه ششم و بودجه های سالانه و با رویکرد اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده، این قابل تقدیره و این تشکیل کمیسیون هایی که عرض کردم، مثلا کمیسیون رفع موانع تولید و کمیسیون بررسی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یا کمیسیون هایی که در مورد مقابله با قاچاق تشکیل شده، اینها قابل تقدیره. یا کاری که مرکز به اصطلاح پژوهش های مجلس و همچنین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام میده تو حوزه های اقتصاد مقاومتی، اینها کارهای ارزشمندی دارن انجام میدن. از جمله این که مثلا مرکز پژوهش های مجلس به صورت منظم شاخصهای فضای کسب و کار را محاسبه میکنن و هر سال اعلام میکنن و آسیب شناسی میکنن و این را در اختیار نمایندگان و محققان قرار میدن و این خودش کمک میکنه که فضا روشنتر بشه برای قانون گذاران. اما توی فضای تحلیل کلی که اگه بخوایم ارائه بدیم، ما تو فضای قانونگذاری یک مشکلات ساختاری از قبل داشتیم و اینها گاهی اوقات تشدید شده و تو حوزه‌ای هم بهبود داشتیم. از جمله این که تو کشور ما قوانین زیادی وجود داره، یعنی ما با مشکل کثرت قوانین روبرو هستیم. گاهی اوقات قوانین موجود دوباره قوانین جدید ایجاد میشه، ساختارهای جدید ایجاد میشه و احیانا خیلی توجه کافی نمیشه که ساختارهای قبلی چگونه بوده.
یعنی در بحث اقتصاد مقاومتی میخواد بگید که گاهی قوانین متعدد وجود
بله،
داره.
در حوزه اقتصاد مقاومتی هم الان نمونه‌ای که اخیراً خود من باش مواجه شدم، مثلا توی قانون بهبود فضای کسب و کار مثلا عنوان شده توی یکی از موادش که ما یک سامانه داشته باشیم برای ثبت مناقصات و مزایده های دولتی و مانند این، که وقتی رصد شد حالا تو همین کمیسیون بررسی قانون بهبود فضای کسب و کار، مشاهده شد که مشابه این تو قوانین دیگه هم وجود داره. مثلا توی قانون برنامه ششم هم به گونه این مطرح شده، توی حتی مصوبات خود دولت هم به این اشاره شده و حتی دولت یه سامانه‌ای برای یه همچین کاری مطرح کرده و در حال اجرا هست، ولی خیلی بین این قوانین ارتباط کافی برقرار نیست و گاهی مشخص نیست که آیا این قانون مثلا ناسخ قانون قبلی است یا داره اون رو شرح میده یا بست میده. و خیلی از کسایی که تو حوزه حقوق و قانون دارن بحث میکنن به این کثرت قوانین توی ایران اشاره میکنن، در حالی که مثلا برخی کشورها مثلا مثل فرانسه گاهی اوقات تعداد قوانینشون بسیار کمتر از ماست و قوانین یک نوع ثبات و پایداری داره. ما دوباره با مشکل منقح نبودن برخی قوانین مواجهیم. همین ماده‌ای که عرض کردم روی توی قانون بهبود فضای کسب و کار که مشخص کرده بود که باید دولت یه سامانه‌ای برای ایجاد شفافیت اقتصادی ایجاد بکنه مطرح شده بود توی اون قانون، دقیقاً شاید وظیفه به دقت مشخص نشده بود که مثلا آیا این کسایی که متکفل ایجاد یه همچین سامانه‌ای هست آیا باید گزارش‌های دوره‌ای ارائه بدن یا ندن، یا چه مقدار موفق بودن، مثلا چند درصد مناقصات اومده تو این سامانه یا چند درصد مزایده. گاهی اوقات منقح نبودن قوانین هم باعث میشه که تو اجرا دچار مشکل بشین. بس عدم ثبات قوانین هم به گونه‌ای به اصطلاح مطرح است، به خصوص تو فضای اقتصاد مقاومتی که ما با بحث تحریم های هوشمند دشمنان کشورمون مواجه هستیم. یعنی اونا اقتصاد ما رو رصد میکنن و هر زمانی ما یک اقدام میکنیم برای مقابله با تحریم، اونها هم ترفندهای ضدش رو میزنن. به خاطر همین بگونه شاید اجتناب ناپذیره که ما قوانین اون یک قوانین منعطفی باشه و اون ثبات چیزی که مطرحه شاید نشه ایجاد کرد، ولی به هر حال شاید بشه به گونه‌ای با یه نوع آینده پژوهی ما قوانین رو به یک شکلی تدوین بکنیم که کمترین نیاز رو داشته باشه به تغییرات. شاید مهمترین بحثی که اینجا مطرحه بحث اجرای قوانینه. من توی برنامه قبل به این اشاره کردم که وقتی میخواهیم مثلا تولید ملی را حمایت بکنیم، میخواهیم اقتصاد مقاومت را اجرا بکنیم، علاوه بر این که قانون اثرگذاره، فرهنگ عمومی مردم هم اثرگذاره، بحث اجرای دولت هم اثرگذاره. اینجا به این داستان میرسیم و به این مسئله میرسیم که ممکنه قوانین خوبی در مجلس تصویب بشه ولی وقتی میاد تو لایه‌های اجرایی این قوانین اجرا نشه. شاید نمونه واضح بحثی است که توی بحث برنامه‌های بودجه اتفاق می‌افته که شاید یه مقدارش هم طبیعی باشه، اینه که ممکنه برنامه تو برنامه‌های بودجه مصوبه‌هایی داشته باشیم، تخصیص‌های بودجه‌ای داشته باشیم، ولی وقتی میاد توی نهاد اجرایی اون تخصیص‌ها اونگونه که باید و شاید ممکنه اتفاق نیفته. و چون ما میگوییم مثلا برنامه یک 5 ساله مجموعه است از 5 تا برنامه بودجه سالانه، وقتی اگر یک سال یا چند سال تخصیص ها درست انجام نشه، کل قانونی که به عنوان قانون برنامه تدوین شده و قانون های بودجه ممکنه اون آثارش رو نداشته باشه و اینجا باید تحلیل کرد که چرا برخی از قوانین ما اجرایی نمیشه.
خیلی متشکرم. در حقیقت ضمن تبیین بحث از نگاه آسیب شناسان هم بررسی شد که واقعا چرا گاهی قوانین حتی مقابل هم هستن، چرا گاهی قوانین زیاد هستن، یعنی ما یه قانونی داریم دوباره موازی و میمی قانون وضع میکنیم و چرا بعضی از قوانین تا مرز اجرای شدن پیش نمیرن. همه اینها قابل بررسی هست. فرصتی میگیریم ان شاء الله بحث رو با جناب آقای دکتر توکلی پی خواهیم گرفت.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده با ایران.
همچنان رادیو سراسری معارف رو میشنوید، برنامه فرصت و بخش گفتگو با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر توکلی، وقتی که ما صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنیم و نقش دستگاه‌های مختلف و این نگاهی که شما داشتید در خصوص مجلس شورای اسلامی که چه قوانین رو تصویب کرده، کجاها مشکل داشته و چرا بعضی از قوانین به هر صورت شکل اجرایی به خودش نمیگیره، در کنار این مسائل و مباحث ما میتونیم از اقتصاد اسلامی هم که خب مؤلفان بزرگی نظریه پردازی کردن و مسئولان کشور ما هم در این صدد هستن بتونن اقتصاد اسلامی رو در جامعه پیاده کنن، نقش اقتصاد اسلامی در بحث قوانین و به کارگیری قوانینی که اقتصاد اسلامی رو برجسته میکنه چی بوده، آیا توجه شده یا خیر؟
من به نظرم تو بحث قانونگذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی باید به 2 تا نکته توجه بکنیم. یکی این که ما از ظرفیت‌های دین مقدس اسلام تو حوزه قانونگذاری و به خصوص حوزه اقتصاد از این ظرفیت‌ها بتونیم استفاده بکنیم. دوم به نظرم از تجارب بشر استفاده کنیم. یه حوزه‌های به هر حال اونها هم مواجه با قاچاق بودن، اونها هم مواجه با بحث واردات بی‌رویه بودن، اقداماتی کردن و توی تجربه خودشون تونستن موفقیت‌های کسب بکنن. ما باید از اینا استفاده کنیم. اما در زمینه ظرفیت‌های اسلامی، من به نظرم مثل یکی از چالش‌هایی که تو اقتصاد ما وجود داره روی بحث‌های حقوق مالکیته. یعنی گاهی اوقات ما میبینیم که حقوق مالکیت فردی، عمومی و دولتی مرزهاش خیلی دقیقا مشخص نشده. گاهی اوقات حقوق افراد پایمال میشه. شاید نمونه واضحش تو بحث مالکیت معنوی صادر باشیم، قاعدتا باید حق کسانی که تولید یک دانش میکنن، تولید یک محصول میکنن، این حق ازش حمایت بشه، ولی تو قوانین ما گاهی اوقات اون حمایت های کافی نشده و حالا هم توی اجرا و هم توی بحث قانونگذاری. شاید شاهدش اینه که ما معاملات غیر رسمی و بازارهای سیاه را داریم که نشون میده که اون گونه که باید و شاید از حقوق مالکیت حمایت نشده. یا تو بحث شفافیت، ما به هر حال تو دین خودمون تأکیدات زیاد رو شفافیت داریم، یعنی حتی مثلا تو روایات معصومین که ما نگاه میکنیم به شدت بر این تأکید شده که شما جنستون رو در واقع تزیین نکنید به اون مفهومی که باعث بشه که مشتری گمراه بشه و مثلا ریز و درشتش را مخفی بکنید. و الان روایتی از یکی از معصومین هست که حضرت گذر میکرد، در واقع دید که کسی به اصطلاح جنسی را میفروشه ولی این جنس رو و زیرش به اصطلاح یکسان نیست و حضرت خیلی با به اصطلاح تشر زدن به این فرد و گفتن که این نشانه در واقع مسلمان بودن نیست. ما اگر بخوایم این تأکید اسلام بر شفافیت رو اجرایی کنیم، قاعدتا باید قوانینی بگذاریم که این شفافیت ایجاد بکنه. الان دعوایی که وجود داره راجب اینه که نهاد مالیاتی ما میخواهد تراکنش‌های مالی افرادی که در واقع توانمند هستن بداند، ولی در حالی که نظام بانکی داره نسبت به این مقاومت نشون میده و اخیراً این بحث بود که آیا ما حق داریم حساب‌های افراد را برای اینکه ببینیم آیا فرار مالیاتی کردن کنترل بکنیم یا نه. اینجا زمینه‌های خلأ قانونی وجود داره، یعنی ما باید بگیم که بحث مالیات که توی والا کشورهای دیگه به این نتیجه رسیدم که گاهی اوقات این ضرب المثل مطرح میشه که توی کشورهای غربی مطرح میکنن که میگن از دو تا چیز نمیشه فرار کرد، یکی مرگ، یکیش مالیاته. یعنی به قدری قوانین را محکم بستن که کسی نتونه فرار بکنه. بله. اینجا حوزه است که ما حتی به نظرم بحث حقوق مالکیت چام خیلی خوب تعریف نکردیم که به هر حال تا چه حد میتونه محرمانه باشه مثلا اطلاعات حساب افراد و چقدر دولت میتونه دسترسی داشته باشه. الان سامانه هایی که تو دنیا طراحی شده، اینها یک کاری کردن که در واقع کل اطلاعات افراد شفاف، مشخص، واضح هست و میتونن حداقل اون نهادهای زیرک بهش دسترسی داشته باشن. این باعث میشه اگر ما بیایم مجلس این خلأهای قانونی رو برطرف کنه، ایجاد شفافیت اقتصادی میشه، میتونیم با قاچاق مبارزه بکنیم، میتونیم با فرار مالیاتی مبارزه بکنیم. البته کارهای خیلی خوبی مجلس تو این زمینه انجام داده که من به برخی از اون اقدامات مثلا تو بحث بودجه ها اشاره کردم، تکمیلیش هم به عنوان یه جمله عرض بکنم. مثلا مجلس توی بودجه 1395 به گونه ای از سهم صندوق توسعه ملی سیانت کرد، حمایت کرد که اون 30% بمونه، تو لایه دولت 20% بود. یا مجلس نسبت به تشدید انتشار اوراق تعهدساز یا اوراق سکوکی که الان داره به صورت زیاد منتشر میشه و به قول برخی میگن ما به گونه درگیر آینده فروشی شدیم و داریم استقراض میکنیم از آیندگان که کار خطرناکی هم هست، واکنش نشون داده. و تو بحث سهمبری عادلانه، عوامل تولید و مواردی هم که بکنم فرصت نباشه من خیلی بهش بپردازم، ولی به حال کارهایی که مجلس میکنه خوبه. مثلا اقدامی که اخیراً داره انجام میشه راجع به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که طرحهای خوبی داره مطرح میشه، منتها من باز برگردم به اون نکته قبلی خودم که ما باید از ظرفیت های اقتصاد اسلامی و حتی همین نظریه اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم. این که گاهی شنیده میشه که ما اسم قانون عملیاتی بانکی بدون ربا رو عوض کنیم و بگیم قانون بانکی جمهوری اسلامی، اینها شاید خیلی مناسب نباشه. ما باید حتی بریم به سمت تدوین قانون بانکداری اسلامی که بسیار فراتر از حذف ربا هست و باید توی یه همچین قانونی بحث چگونگی تأمین عدالت تو توزیع منابع و موارد مثل این هم دیده بشه که توی آثار اخیر شهید صدر مثل کتاب الاسلام یقود الحیات ایشون طرح بانکداری اسلامی رو مطرح کرده بودن که متاسفانه حالا عمرشون کفاف نداد که این طرح حتی عملیاتی بانکداری اسلامی رو مطرح کنن. در مجموع علارغم این که ما عنوان میکنیم که مجلس موفقیت‌های خوبی داشته و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کرده، ولی این کارها نیاز به تکمیل داره، نیاز به آسیب شناسی داره، نیاز داره که ما ارتباطات در واقع مجلس با قوه مجریه و قوه مقننه رو تقویت کنیم. و من به عنوان نکته آخرم عرض بکنم که یکی از کارهای خوبی که شد توی مجلس این بود که یه شورای هماهنگی فراقوه‌ای در حوزه اقتصاد مقاومتی تشکیل شد که مصوبه خرداد 1394 که یک کارگروهی متشکل از حالا بعضی از نهادهای مجلس و دولت باید هر سال تا خرداد ماه هر سال گزارش بدن که دولت مثلا در زمینه بودجه‌های سنواتی و سایر برنامه‌ها چقدر به اقتصاد مقاومتی عمل کرده، که این اقدام مثبتی است. اگر همچین گزارش‌های منتشر بشه میتونه خیلی کمک بکنه هم تو تحلیل عملکرد و هم بهبود اقدامات آتی.
خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی، استفاده کردیم، موفق باشید.
خواهش میکنم. ممنون.
شنوندگان ارجمند، بخش دوم از گفتگوی همکارم آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی از کارشناسان صنعت شنیدین. با ما همراه باشید.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با همه در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
با توجه به وضع اقتصادی کشور، مجلس شورای اسلامی باید به گونه‌ای در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قانون وضع کنه که زندگی برای مردم آسان و ارزان تمام بشه. با مطالعه جزئی متوجه میشیم میزان تدوین قانون در کشور پس از انقلاب اسلامی بیش از 60 برابر دوره قبل از انقلاب بوده. ولی واقعاً دلیل ضعف‌ها و توفیق نیافتن در اهداف برنامه‌ها چیه؟ به نظر میرسه ما چند مشکل اساسی داریم که عبارتند از ضعف مدیریت، ضعف در اجرای قانون و تکثر قوانین و مقررات. در شرایط کنونی کشور باید بدونیم مشکل چیه و چه قوانینی رو برای برون رفت از مشکلات خود نیاز داریم. اون چه باید در تدوین قوانین در اولویت قرار بگیره، تعیین تکلیف سیاست‌های اقتصادی نظام مثل سیاست‌های مالی پولی، حمایت از تولید و سرمایه داخلی و حمایت از صنعت و کشاورزی که محور استقلال هر کشوری محسوب میشه. مجلس باید با تصویب قوانین سیاست‌های واردات و اولویت‌های واردات رو مشخص کنه. مجلس باید برای خروج ارز از کشور و صادرات کالا هم قانون و برنامه ارائه بده.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در این لحظه از برنامه فرصت دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای عابدینی رو با جناب مهندس عبدالی بشنوید.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی. سلام به شما و همه شنوندگان عزیزی که با برنامه فرصت همراه هستید. بخش گفتگویی برنامه هست و طبق روال هر هفته می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با آقای مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. من یه توضیح بدم راجع به اینکه قراره که تو این چند هفته راجع به چی صحبت بکنیم. نقش سازمان‌های دولتی و قوای سه‌گانه و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کارمون هست و راجع به این موضوع صحبت میکنیم. هفته گذشته راجع به نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم. نکاتی را آقای مهندس بهش اشاره داشتن، بحث قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نکاتی بود که بهش اشاره شد و این هفته قرار ادامه همین بحث را داشته باشیم با حضور آقای مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم از شما. بفرمایید راجع به ادامه بحث و من توضیحاتی در ابتدا دادم خدمت شنوندگان عزیز و ادامه بحث رو میشنویم.
ما تو برنامه قبل عرض کردیم که سهم عمده ای از اشتباهات دولت ها در همه دوره ها و مشکلاتی که کشور داره بر عهده مجلسه که کمتر دیده میشه. ببینید مجلس ریل گذار دولت هاست، یعنی مجلس قوانینی مصوب میکنه که دولت باید در چهارچوب اون قوانین حرکت کنه. دولت ها باید روی این ریلی که مجلس گذاشته برای اونها حرکت کنه. اگر مجلس ریل رو اشتباه گذاشته باشه، یعنی قانونگذاری رو اشتباه انجام داده باشه که بخشی از مشکلات کشور به عهده مجلسه. ما تو برنامه قبل اشاره کردیم که